در ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه است، 1 آبان 1398. من مهرداد قاسمفر هستم. به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و در آرامش. 30 دقیقه داریم. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو خواهید شنید و بعد گزارش ها و تحلیل های کارشناسان و حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا خواهند بود. اما قبل از هر چیز با همکارم جمشید زند همراه میشیم و میشنویم مروری بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. مایک اسپر وزیر دفاع آمریکا در سفری اعلام نشده صبح چهارشنبه وارد بغداد شد. هدف از این سفر گفتگو با مقامات عراقی درباره انتقال سربازان آمریکایی از سوریه به عراق عنوان شده است. هفته گذشته اعلام شد که بخش بزرگی از نیروهای آمریکایی از پایگاه خود در شمال سوریه خارج شده و در عراق مستقر خواهند شد. اما روز گذشته در بغداد اعلام شد که مجوز استقرار این گروه از نیروهای ارتش آمریکا در عراق صادر نشده است. ارتش آمریکا گفته بود که از این نیروها در عملیات نظامی علیه داعش استفاده خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا هم تأکید کرده که واشنگتن قصد ندارد این نیروها را به صورت طولانی مدت در عراق مستقر کند. پلیس بریتانیا اعلام کرده است که بامداد چهارشنبه جسد 39 نفر را در محفظه باره کامیون در منطقه صنعتی در نزدیک لندن پیدا کرده است. پلیس اعلام کرده که یک شهروند ایرلند که راننده کامیون است در این رابطه دستگیر شده و تحقیقات از او ادامه دارد. به گفته مقامات پلیس این محفظه بار یا کانتینر احتمالاً از بلغارستان به بریتانیا منتقل و روز شنبه گذشته وارد یکی از بنادر آن کشور شده است. هنوز هویت قربانیان این حادثه اعلام نشده است. قاچاق انسان در کانتینرهای باری یکی از راه‌های انتقال پناهجویان و مهاجران به کشورهای اروپایی است که تاکنون 10 نفر جان خود را در این راه از دست دادند. رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه درباره عقب‌نشینی شبه نظامیان کرد سوری از مرزهای ترکیه توافق کردند. این توافق روز سه‌شنبه در جریان سفر رجب طیب اردوغان به بندر سوچی و مذاکرات 6 ساعته‌اش با ولادیمیر پوتین همتای روس او به دست آمد.
23 اکیم اولن 12 اعتبارن
از ظهر چهارشنبه نیروهای ارتش سوریه و نظامیان روسی در مناطق مرزی شمال شرق سوریه مستقر می شوند و همزمان طی 150 ساعت کردها تا فاصله 30 کیلومتری از مرز عقب نشینی می کنند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز بر استقرار نیروهای روسیه در مرزهای ترکیه و سوریه تأکید کرد.
В результате достаточно длительной напряжённой
نیروی متشکل از نظامیان دولت سوریه و پلیس ارتش روسیه کنترل مرزهای شرقی و غربی سوریه را در دست می‌گیرند.
طبق این توافق مناطق مهمی از سرزمین‌های کردنشین سوریه که در 7 سال اخیر جزو تشکیلات خردگردان کردها بوده از کنترل آنها خارج می‌شود. وزارت دفاع ترکیه در بیانیه گفته است آمریکا به آن کشور اطلاع داده که شبه نظامیان کرد عقب نشینی کردند و عملیات نظامی این کشور در شمال سوریه متوقف شده است. ارتش ترکیه 2 هفته پیش حمله به مناطق کردنشین سوریه را آغاز کرد. رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت خروج 4 مدل خودرو از خط تولید را تایید کرد. به گفته آقای رحمانی تولید پژو مدل 405 بنزینی تا پایان سال جاری و 3 مدل پراید هم در ماه‌های آینده متوقف خواهد شد. به گفته وزیر صنعت بهبود کیفیت و افزایش رضایت مردم از مهمترین دلایل توقف تولید این نوع خودرو هاست. خودروی پراید بالاترین آمار قربانیان تصادفات را در ایران دارد. پلیس ایران میگوید 34% کشته شدگان و مجروحان حوادث رانندگی سرنشینان خودروی پراید بودند. در چند سال اخیر صنعت خودروسازی ایران با مشکلات مالی بزرگی روبرو بود. شماری از مقامات رسمی و نمایندگان مجلس انحصار تولید خودرو و واردات قطعات یدکی در دست چند نفر را از جمله مهمترین مشکلات صنعت خودروسازی ایران عنوان کرده‌اند.
سپاسگزارم از جمشید زند که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در این مجله خواهید شنید. ترکیه اعلام کرده فعلا نیازی به اثرگیری عملیات در سوریه نیست. مروری میکنیم بر این خبر. رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام کرد که تولید 4 مدل خودرو در ماهای آینده متوقف خواهد شد. گفتگوی در همین باره خواهیم داشت. یک کمیته حقیقتیاب در عراق اعلام کرد که 149 غیر نظامی در جریان اعتراضهای اخیر این کشور کشته شدند. گزارشی در این باره میشنوید. و سخنگوی قوه قضاییه ایران از سیاست تازه سازمان زندان‌ها در رابطه با تماس تلفنی زندانیان خبر داد. این موضوع یکی دیگر از گفتگوهای این مجله است. با ما بمانید. در خبرها هم داشتیم که وزارت دفاع ترکیه با انتشار بیانیه‌ای در نیمه شب 30 مهر ماه اعلام کرد که در شرایط فعلی دیگر نیازی به انجام یک عملیات تازه در سوریه نیست. بیانیه تازه وزارت دفاع ترکیه بعد از اون منتشر شده که رجب طیب اردوغان در دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره رخدادهای سوریه با او گفتگو کرد. در پی دیدار رهبران این دو کشور در شهر ساحلی سوچی روسیه، دو رهبر موافقت کردند که شبه نظامیان کرد سوری رو از 30 کیلومتری مرزهای ترکیه دور کرده و در طول نوار موسوم به نوار امنیتی یا منطقه حائل مرزی گشت زنی مشترک داشته باشند. در همین باره با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل سیاسی در منطقه خاورمیانه از ترکیه با ما همراه خواهد بود، با ایشون وارد گفتگوی میشیم. آقای آقایی، خوش آمدید به این مجله. برای ما بگید که واقعا تأثیر این توافقی که ترکیه اعلام کرد درباره این که به اثرگیری عملیات در سوریه نیازی نیست، نتیجه گفتگوی ولادیمیر پوتین بوده با آقای اردوغان یا در یک رابطه های دیگر یا اهداف دیگر ترکیه به دست آمده بیش از این گفتگو که ترکیه رو مجاب کرده که در حال حاضر عملیات رو متوقف کنه؟
ببینید، ما در ماه اکتبر شاهد 3 توافق سرنوشت ساز در مورد آینده سوریه بودیم. این توافق ابتدا با توافق کردها و دمشق شروع شد. این باعث شد که عقب نشینی بکنن کردها از برخی مناطق در شمال سوریه. بعد توافق ترکیه با آمریکا بود که باعث شد عملا روند خروج نظامیان آمریکایی از شرق فرات آغاز بشه. و این توافق هم سومین توافق بین ترکیه با روسیه بود که عملا باعث شده که روس‌ها با کمک ارتش سوریه بیان اون مناطق شرق فرات رو در دست بگیرن، آمریکا در جایگزین آمریکا بشن. اقدامی که در واقع ترکیه انجام داده و اون چیزی که به نظر من یک امتیازات بزرگی رو تا حدی دست پیدا کرده بهش، ماحصل این سه توافق هستش. و به نظر میرسه که اون وضعیت منطقه حائل مورد توافق ترکیه و آمریکا، یعنی اون محدوده تل ابیض و رسول عین که 120 کیلومتر طولش هستش و عمقش 30 کیلومتر هست، این به همین وضعیت باقی خواهد ماند. و اگر این توافقاتی که بین ترکیه و روسیه شکل گرفته ظرف این 150 ساعت یا 6 روز دقیق و موفقیت آمیز انجام بشه، من گمان می‌کنم که تا حدی ترکیه تونسته به اون امتیازاتی که می‌خواسته در واقع از طریق اون بالانس قدرت روسیه و آمریکا و در واقع تنظیم روابط خودش با اونها برسه. ولی خب تمام اینها منوط به این هستش که عملاً نیروهای پی‌جی که ترکیه تروریست می‌دونه اینها واقعاً خارج بشن از اون عمق 30 کیلومتر و تمامی این توافقات به دقت و دقیق طبق خواسته ترکیه و روسیه انجام بشه.
گفته میشه که بسیاری از تحلیلگران در واقع به این توافق رو نشان دهنده یک تغییرات چشمگیر و سریع در نقشه سیاسی سوریه میدونن که بعد از اعلام خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه از طرف آقای ترامپ رخ داده. این تصمیم مشترکی بین رهبران ترکیه و روسیه گرفته شده رو نشانگر این تغییرات میدونن. این تغییرات دقیقاً چه خواهد بود آقایی؟
ببینید، بدون اغراق ما به تدریج به پرده آخر این نمایش جنگ 8 ساله در سوریه نزدیک میشیم. این به معنا نیست که قراره که جنگ سوریه فردا اتمام پذیره، خیر، ولی ما به تدریج داریم به اون مراحل پایانیش نزدیک میشیم. یعنی یک وضعیتی ما در طول این در واقع این دو ماه اخیر شاهد هستیم که وضعیت ادلب مانده که چه خواهد شد و وضعیت شرق فرات. به نظر میرسه اون مکانیزم امنیتی که روس‌ها تونستن با یک در واقع پراگماتیسم بسیار دقیقی با آمریکا و ترکیه به عمل برسونن، وضعیت شرق فرات رو داره به سمتی میبره که عملاً به نظر میرسه که ترکیه و اسد و خود روسیه دست بالا رو خواهند داشت و این خیلی برای ایران شاید خبر خوبی نباشه و برای کردها و حتی برای آمریکا. این یک مسئله که در مورد شرق فرات به نظر میرسه که یک مکانیزمی در حال انجام شدن هستش و میماند ادلب. من گمان میکنم که در احتمال میدم که در ازای در واقع واگذاری امتیازاتی به ترکیه توسط روسیه در شرق فرات، ما بعید نیست که در چند روز آینده شاهد این باشیم که عملیات‌های جدیدی رو ارتش سوریه در ادلب انجام بده. یعنی میخوام بگم که ادلب رو به گمان من روسا از ترکیه دیر یا زود خواهند گرفت و من ادلب رو هم تمام شده میدونم. بنابراین سوریه به گمان من در بعد نظامی تقریبا در واقع کارش به پایان رسیده و ما مرحله سیاسی رو داریم به تدریج شروع میکنیم.
سپاسگزارم از حسین آقایی، تحلیلگر مسائل سیاسی در حوزه خاورمیانه که از ترکیه با ما همراه بود. یک کمیته حقیقت‌یاب در عراق اعلام کرد که 149 غیر نظامی در جریان اعتراض‌ها و ناآرامی‌های اخیر در این کشور کشته شدند که عامل مرگ بیشتر آنان شلیک گلوله به سر و سینه‌شان بوده است. این گزارش چند تن از فرماندهان ارشد امنیتی را مسئول این خشونت‌ها معرفی کرده. مهتاب وحیدی راد و جزئیات بیشتر.
149 کشته و 3000 زخمی در جریان ناآرامی‌های اخیر در عراق. این آماری است که یک کمیته حقیقت‌یاب آن را اعلام کرده. کمیته‌ای که توسط دولت عراق تشکیل شد به منظور تحقیق درباره اعتراض‌ها و ناآرامی‌های اخیر در این کشور. در این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شده آمده است که این 149 تن همه غیر نظامی بودند و بیش از 70% آنان بر اثر شلیک گلوله به سر و سینه‌شان کشته شدند. این گزارش فرماندهان ارشد را مسئول خشونت‌ها معرفی کرده و می‌گوید برخی از افسران و فرماندهان کنترل نیروهایشان را در جریان ناآرامی‌ها از دست دادند که این منجر به خشونت و هرج و مرج شد و اینها در شرایط رخ داده که هیچ فرمانی مبنی بر اجازه تیراندازی به معترضان صادر نشده بود. کمیته حقیقتی ها پیشنهاد داده که بیش از 10 فرمانده ارشد امنیتی برکنار و محاکمه شوند. اما پیشنهادهای کمیته حقیقتی ها ابتدا باید به تایید عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق برسد و بعد به دادستانی تحویل داده شود. سازمان ملل متحد هم در واکنش به انتشار این گزارش اعلام کرد که در جریان ناآرامی‌های اخیر در عراق اقداماتی انجام شده که مصداق نقض جدی حقوق بشر است. اعتراض‌های عراق در واکنش به گسترش بیکاری، ضعف خدمات عمومی و فساد که اوایل مهر ماه آغاز شد و حدود یک هفته ادامه داشت، با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت و درگیری‌های خونین کشیده شد. پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود که گروه هشت و شعبی را به نقش آفرینی در این تیراندازی‌ها متهم می‌کرد. اتهامی که این گروه آن را رد کرده است. بنابر اعلام دولت عراق، 8 نیروی امنیتی نیز در جریان این اعتراض‌ها کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پارلمان عراق قرار است در نشست روز شنبه خود خواسته‌های معترضان را بررسی کند.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
سخنگوی قوه قضاییه ایران غلامحسین اسماعیلی روز سه‌شنبه اعلام کرد که اقدام تازه‌ای در سازمان زندان‌ها آغاز شده و بر اساس اون نرم‌افزار جدید تهیه شده که زندانیان باید شماره تلفن خانواده و بستگان خودشون رو در این سامانه ثبت کنند و صرفاً با شماره‌هایی که در سامانه ثبت شده می‌توانند تماس بگیرند. در همین باره با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش همراه خواهیم شد از طریق خط تلفن. آقای نایب هاشم، خوش آمدید به این مجله نیمروزی رادیو فردا. همینطور که در مقدمه هم گفتم، آقای اسماعیلی از سیاست تازه‌ای درباره ارتباط گیری زندانیان با بیرون از زندان از طریق تلفن اعلام کرده و گفته که این کار، این سیاست، اقدامی برای به حداقل رساندن عوارض تماس. این عوارض تماس چی هست آقای نایب هاشم؟
بله، این عوارض تماس از نظر اونها تماس و شفاف سازی شرایطی هستش که در زندان هست و اونها میخوان اطلاع رسانی زندانیان به بیرون زندان صورت نگیره. این اقدام کاملا غیرقانونی هم از نظر قوانین خودشون، یعنی آیین‌نامه اجرایی سازمان‌های زندان‌ها که تصریح داره که هم افراد بستگان هم آشنایان میتوانن ارتباط داشته باشن با زندانیان و خب ایشون با این اقدام خودشون که خب قطعا با هماهنگی با دیگر مقامات قوه قضاییه هست، عملا آشنایان و دوستان رو حذف کردن. این منافات داره با قاعده 58 قواعد نلسون ماندلا که قاعده جهانی است، در تمام جهان باید اعمال بشه و جمهوری اسلامی با حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل موقعی که این قواعد تصویب می‌شدن عملا اونها رو قبول کرده اجراش رو، و در اونم به طور مشخص تاکید شده که زندانیان مجاز به ارتباط با خانواده و دوستان خود در فواصل منظم میباشند.
زندانیان ایران، زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران بارها درباره وجود محدودیت تماس تلفنی با خارج از زندان گلایه کردن، اعتراض کردن، شکایت کردن، اما به جایی نرسیده. الان این قانونی که گذاشتن و این سامانه تازه‌ای که سازمان زندان‌ها برپا خواهد کرد، آیا فکر میکنید به سرکوب بیشتر حقوق زندانیان منجر خواهد شد یا نظمی خواهد داد واقعا و فشار رو بر زندانیان ظاهراً بیشتر خواهد کرد؟
قطعا اینطور هست. ما میدونیم از زمانی که آقای رئیسی به ریاست قوه قضاییه منصوب شدن، اقدامات فشار حد اکثری رو بر زندانیان، کل زندانیان از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی افزایش دادن و خب نمونه های مختلفی از اونها آیین‌نامه های خودشون رو که خود آیین‌نامه قوه قضاییه تا خود آقای رئیسی دست داشته در تصویب اونها اجرا نمی کنن. به طور مشخص در همین رابطه حداقل اگر اینها اجرا هم بخوان بکنن، ما اطلاع داریم که خانم نرگس محمدی هفته ها میشه گفت ماه هاست که از تماس با فرزندان خودش محروم بوده، یعنی حتی به بستگان، به زندانیان اجازه نمیدن که با بستگان خودشون تماس بگیرن. مجموعه انتقالاتی که در قوه قضاییه صورت گرفته بعد از فجایعی که اتفاق میفته در زندانها، خب یک مقدار یه مقطعی مسئله وقایعی بود که در بند 350 روی داد و مسئله که خب اخیراً با کشته شدن آقای علیرضا شیر محمد علی به وجود اومد، این نقل و انتقالات به صورتی بوده که جا به جایی بوده که صرفا هیچ تأثیری عملا نداشته. ما شاهد این هستیم که در این مدت این سرکوب ها بیشتر شده، این در واقع محرومیت ها بیشتر شده و این خب باعث شده که عزیزان زندانی مثل دکتر میثمی و آقای حبیبی دست به نافرمانی مدنی در زندان بزنن و به هر حال به این میشه گفت بخشنامه ها یا به هر حال توصیه های تحمیلی قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه و مسئولان مختلف تن ندن.
سپاسگزارم از شما حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، که از طریق خط تلفن از اتریش با ما همراه بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، خبر داده که تولید 4 مدل خودرو در ماه‌های آینده در ایران متوقف خواهد شد. آقای رحمانی اعلام کرده که پژو 405 بنزینی تا پایان سال جاری و سه مدل پراید دیگه تولید نخواهد شد. در برای نگاهی نزدیکتر به این موضوع با احمد علوی، استاد دانشگاه در استکهلم، استاد اقتصاد در استکهلم همراه خواهیم شد. آقای علوی، خوش آمدید به این مجله نیمروزی رادیو فردا. برای ما بگید که علت توقف این پژو و پراید هایی که قرار هست دیگر تولید نشه دقیقا چیه؟ آیا مشکلات داخلی صنعت خودرو باعث شده، تحریم باعث شده، یا اصولا اینها از رده خارج شدن این مدل ها؟
خب اگر به اون چیزی که به شکل رسمی اظهار شده اکتفا بکنیم و اون رو مبنای گفتگوی خودمون قرار بدیم. بر اساس اون گفته رسمی گفته میشه که کیفیت و افزایش رضایت مردم از مهمترین دلایل توقف این نوع خودروهاست. منتها اینکه دلایل دیگر چه بوده است در اینجا نامشخصه. اینجا باید بگم که اساسا صنعت خودرو ایران صنعتی نیست که در اونجا باشه، وابسته است به هر حال به بخش عمده تکنولوژیش وابسته است به خارج، و البته در این 40 سال اخیر هم نتوانستن که اون رو درونزا بکنن. و افزون بر این باید این رو تأکید کرد، در هنگامی که صنایع خودروسازی دنیا چه در مرحله تولید چه در مرحله استفاده از خودروها به هر حال به نوعی با اون معیارهای زیست محیطی هماهنگ شده، طبیعی است که در ایران به دلایل سیاسی و به دلایل اقتصادی البته این امکان فراهم نبوده. بنابراین حتی اگر این گفته وزیر صنایع را بپذیریم، باید گفت که یکی از دلایل مهمش اینه که این خودروها در مرحله تولید، یعنی کارخونه ها یا مؤسساتی که تولید میکنن و همچنین خود این تولیدها در استفاده هماهنگی لازم رو ندارن با محیط زیست و البته دارای مشکلات زیادی بودن. اما این نحوه پیشنهاد وزیر صنعت به نظر نمیرسه که بتونه به اون هدف برسه، یعنی رضایت مردم و اینکه کیفیت رو بالا ببره، به خاطر اینکه از بالاست و اون معیارهای لازم رو نداره.
بسیار خب آقای علوی، در این حال ما میدونیم که قبلا هم گروه خودروسازی سایپا اعلام کرده بود که شرکت کره کیا موتورز به همکاریش با ایران پایان داده، خط تولید خودروی سراتو این هفته جمع‌آوری میشه. از طرفی شرکت‌های فرانسوی رنو، سیتروئن و شرکت چینی برلیانس، شرکت سوئدی ولوو، شرکت ایتالیایی ایویکو، اینا به دلیل تحریم‌های آمریکا فعالیتشون تو ایران به پایان رسونده بودن. با این وضعیت از صنعت خودروسازی در ایران تقریبا چه میمونه؟ واقعا در چه موقعیتی قرار خواهد گرفت؟
خب صنعت خودروسازی ایران یکی از صنایع بزرگ ایران است بعد از نفت، و همچنین یکی از در واقع جایگاهش در خاورمیانه بسیار بالاست، تولید کننده شاید بشه گفت ردیف اول باشه در خاورمیانه. خب با کاهش این همکاری ها به دلیل تحریم ها و البته عدم اطمینان و ریسک بالای داخلی ایران، عملا انتقال تکنولوژی در واقع امکان پذیر نمیشه. و همین دلیل هم است که من میگم تردید هست در اینکه افزایش یا بهبود کیفیت و رضایت مردم، چون رضایت مردم میبایست از طریق مناسب بودن قیمت ها و همچنین کیفیت بالاست، و این ما اون زمینه به حساب داخلی وجود نداره برای اینکه این کیفیت بالا بره، قیمت ها مناسب بشه و به هر حال این رضایت حاصل بشه. از طرف دیگه گفته میشه که میخوان فرضاً این بهبود کیفیت حاصل بشه دست کم در مسائل محیط زیستی، هم ما میدونیم که این فناوری در ایران نیست و میبایست به هر حال از خارج کمک گرفت، از کشورهای پیشرفته البته، خب با توجه به تحریما اون هم فراهم نیست. بنابراین در اینجا تردیدهای زیادی هست که معلوم نیست که اگر قرار است این خودروها خارج بشه از تولید، چه چیزی قرار جایگزین بشه، از کجا، با توجه به این تحریما و با توجه به مشکلاتی که هست. و این قول مبنی بر بالا بردن کیفیت و رضایت مردم بدون اینکه شرط لازمش، یعنی همکاری با شرکت‌های پیشرفته‌ای که تونستن تکنولوژی نوین رو به هر حال مطرح بکنن، عملاً غیر ممکنه چون تکنولوژیش در داخل نیست. بنابراین مقداری کلیگویی است که به نظر نمی‌رسه که زمینش در داخل ایران فراهم باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما احمد علوی، استاد دانشگاه، استاد اقتصاد در استکهلم سوئد، از طریق خط تلفن با ما همراه بود.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
و ما میرسیم به دقایقی که نوبت شبکه‌های اجتماعی هست، ببینیم در شبکه‌های اجتماعی چه خبر بوده. با مانیا منصور از این بخش رادیو فردا همراه خواهیم شد. مانیا، چه خبر هست و چه خبرهای بیشتر مورد توجه کاربران فارسی زبان بوده؟
خبر اکران فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری، فیلمساز قدیمی و مطرح سینما ایران، بعد از 9 سال توقیف در توییتر خیلی داغ هست، واکنش کاربران زیاده به این قضیه با هشتگ‌های خانه پدری، کیانوش عیاری، باغ کتاب و فیلم‌های توقیفی. نمونه انتخاب کردم براتون بخونم. شاهرخ نوشته خبر خوب، خبر نمایش خانه پدری ساخته کیانوش عیاری، فیلمساز سرسخت دوست داشتنی و مورد علاقه منه. فارغ از خوب یا بد و موفق یا ناموفق بودن فیلم، مهم نمایش اون بعد از این همه سال کشمکش و انتظاره. امیدوارم آسیب زیادی به فیلم وارد نشده باشه. مصطفی نوشته از ما نیست کسی که به سینما نرود و خانه پدری شاهکار کیانوش عیاری را نبیند، بشه تابید تا دوباره کفن پوشان کف بر دهان آمده پایینش نکشیدند. میرزا توییت کرده من فیلم خانه پدری رو در سینما دیدم، سکانس اولش رو که بدی به هم وارد کرد، شاید نشان دادن این حجم از خشونت ضروری بوده باشه، اما حقیقتاً آزاردهنده بود. اون شب نتونستم بخوابم، اگرچه پایان فیلم برام جالب نبود، اما یک چیز رو خوب نشون داد، اینکه ما عذرخواهی تاریخی به زنان ایرانی بدهکاریم. کاربری توییت کرده معاونت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی گفته که صحنه مسئله دار خانه فیلم خانه پدری اصلاح شده، یعنی همون صحنه‌ای که پدر با دسته هاون میکوبه سر دخترش و اونو میکشه. علی رضا نوشته فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری 9 سال توقیف بوده، بر چه مبنایی توقیف شده که الان رفع توقیف شده و سالن برای اکران میگیره؟ آیا مبناها تغییر کرده؟ در ارشاد مینا نوشته خانه پدری هم اکران شد، هیچ فیلمی تا ابد توی کمد نمیمونه، روسیاهیمون برای کسانی که نگذاشتن 10 سال پیش اکران بشه. نظام توییت کرده از امروز اکران فیلم خانه پدری شروع میشه، حتما برین ببینین، یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران. مهرزاد توییت کرده خانه پدری سرانجام امروز چهارشنبه اکران میشه، از درخشان‌ترین آثار کیانوش عیاری و سینمای ایران. در خانه پدری ببینید حکایت نفرین زمین را که در دالان زمان حقیقت را بر جنایت چیره می‌کند، این سرش را سرنوشت محتوم هر جنایتی است، حتی در نهان‌ترین پستوها و نجواها از نفرین زمین بترسیم. محمد نوشته فیلم سینمایی خانه پدری در شرایطی قرار اکران بشه که به خاطر خشونت و نمایش قتل فجیع یک دختر به دست پدرش در توقیف بوده. این در حالیه که حداقل در یک ماه اخیر تلویزیون بیش از 3 مرتبه سکانس‌های فجیع قتل رو بدون محدودیت سنی پخش کرده. بیتا نوشته الان تماس گرفتم با باغ کتاب، میگن هنوز مشخص نیست که نمایش میدیم یا نه، واقعا مسخره بازی از این عجیب تر ندیدم. احسان توییت کرده یعنی خانه پدری رو این همه سال نگه داشتید که در نهایت نسخه اولی و بدون اصلاحش رو اکران کنید، یعنی الان خودتونم قبول کردید که فیلم ایرادی نداشته، یا اینکه ملت رو سر کار گذاشتید یا چی. محمد نوشته این حجم از توصیه به دیدن فیلم خانه پدری دلیلش چیه؟ واقعا دیدن خشونت و عصبیت تو سینما چه لذتی داره که توصیه میکنید؟ کاربری توییت کرده از بیم اینکه باز فیلمو بکشن پایین، بلیت دست جمعی پیش خرید کردیم بریزیم تو سینما. رانا نوشته خودم فیلمو هنوز ندیدم، اما طبق توضیحاتی که میتونید تو اینترنت سرچ کنید و بخونید، سر جدتون به توصیه عدم تماشای فیلم برای افراد زیر 15 سال توجه کنید. باز نریم سینما ببینیم چشم بچه‌تون رو گرفتید یا صدای گریه نوزاد میاد. رسول نوشته معتقد ایشون فیلمی افتضاح که همه معادلات و محاسبات و عرف جامعه و شرعیات رو به هم ریخته، این فیلم یک تاب و شکنی محض هست. کاربری نوشته خانه پدری و سال 92 توی جشنواره دیدم، بعد که فیلم تموم شد دوستم گفتش که طرف میتونست بابای من باشه، من خودم هیچ وقت تو چنین موقعیتی نبودم، اما توی بدترین زمانها بهش فکر کردم. فیلم خیلی خوب سری تاریخی از زنان ایران رو نشون میده، دیدنش سخته اما ببینید، رنج سنگین و هولناک زنان رو ببینید. و آخرین توییتی که میخونم مال وحید هست که میگه خیلی ها ذوق زده شدن که خانه پدری عیاری بالاخره بعد از نزدیک به یک دهه توقیف اکران میشه، ولی وقتی در خبرها میخونی این اکران با اصلاحات صورت گرفته، یعنی الان سانسورچی های ارشاد و گروه های فشار بعد از همه ما خوشحال تر باشن که بالاخره حرف خودشون رو به کرسی نشوندن.
سپاسگزارم از مانیا منصور.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و بدین ترتیب میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم من مرتضی قاسمفر که شما ما رو همراهی کردید و از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های ما از رادیو فردا بمانید.